کردن بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم به متقاضیان اعطا می شود. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. لیگ برتر والیبال ایران با بازگشت سپاهان به صدر جدول و باخت غیر منتظره حراز آمل ادامه یافت. در هفته 21 رقابت ها در تهران تیم سپاهان اصفهان 3-1 خاتم اردکان را برد و با توجه به باخت 3-2 تیم حراز آمل برابر آذرباتری ارومیه صدر جدول را از تیم آملی پس گرفت و شهرداری ارومیه با برد 3-1 برابر راهیاب ملل مریوان در پله دوم جدول جای گرفت. در دیگر دیدارهای امروز سایپا در سه دست پیاپی فولاد سیجان را از پیش رو برداشت. شهرداری یزد 3-2 از صد تیم شگفتی ساز شهرداری گنبد گذشت و شهرداری ورامین 3-0 برابر شهرداری قزوین پیروز شد. در آغاز دور برگشت لیگ برتر بسکتبال در تهران شهرداری گرگان با نتیجه 78-60 مثل رفسنجان را شکست داد و موقعیتش را در صدر جدول گروه یک حفظ کرد. پالایش نفت آبادان هم 75-63 برابر خانه بسکتبال خوزستان به برتری رسید. در هفته ششم لیگ برتر فوتسال مثل سنگون با 7 گل ایمان شیراز را برد. گیتی پسند اصفهان 3-1 اهورای بهبهان را شکست داد و تیم‌های فردوس قم، مقاومت البرز، فرشارای مشهد و کوثر اصفهان موفق به شکست حریفان خود شدند. مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال احتمال منع حضور اعضای هیئت رئیسه در انتخابات فدراسیون فوتبال به دلیل داشتن پرونده در محاکم قضایی را رد کرد. صفی الله فغانپور با اعلام اینکه صرف تشکیل یک پرونده علیه اشخاص دلیل بر متهم بودن آنها نیست افسود، پرونده عقد قرارداد با مارک وین موتس سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی فوتبال متهمی ندارد و نمیتواند منعی برای حضور اعضای هیئت رئیسه در انتخابات شود. هیئت مدیره پرسپولیس فردا در جلسه ویژه اختلاف موجود بین سرمربی تیم و مدیران باشگاه را بررسی می‌کنند. تمرین امروز پرسپولیس تعطیل بود و بنابر اعلام نزدیکان یحیی گل محمدی این مربی تا زمانی که وزیر ورزش وضعیت ادامه همکاری رسول پناه در رأس هیئت مدیره باشگاه را مشخص نکند در تمرینات سرخپوشان شرکت نخواهد کرد. کنفدراسیون هندبال آسیا به دلیل حساسیت برخی کشورها به شرایط همه‌گیری کرونا رسما میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را از ایران گرفت و به بحرین داد. و خبر دیگر این که وزیر ورزش و جوانان با تأخیری 17 روز افشین داوری را به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری معرفی کرد. دوره ریاست خسرو قمری در فدراسیون دوچرخه سواری ششم دی به پایان رسید. ممنون از توجهتان عزیزان، شبتان آرام.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با تداوم افزایش آلودگی هوا پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
بر بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو داریم که همراه با تداوم انباشت آلاینده های جوی و پایین بودن کیفیت هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود. روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوا در استانهای ساحلی دریای خزر بین 6 تا 10 درجه افزایش پیدا میکنه و با توجه به این افزایش دما و امکان ذوب برف، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه های محلی در این مناطق وجود داره. در استانهای گیلان و مازندران به ویژه در دامنه ها و مناطق کوهستانی وزش باد شدید رو انتظار داریم. طی همین مدت در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز پدیده غالب وزش باد خواهد بود، اما سامانه بارشی از بعد از ظهر پنجشنبه وارد کشور خواهد شد. از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه با توجه به وزش باد از میزان غلظت آلاینده های جوی در تهران به ویژه در مناطق جنوبی استان تهران و همچنین استان البرز کاسته خواهد شد.
فردا پنجشنبه 25 دی 1399 هجری شمسی، 30 جمادی الاول 1442 هجری قمری و 14 ژانویه 2021 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
بشنویم.
شبتون بخیر، اینجا رادیو ایرانه و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو هم بشنوید، رؤیای اندلس.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی، زبانی که عامل تابو گفتن جمعه
خونوارگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
همراهان رویای اندلس سلام، شب چهارشنبه‌تون بخیر. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. قرار بود این هفته از تأثیرات نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی بر زبان فارسی بگیم، اما با توجه به موضوع داغ خرید واکسن و ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی به کشور، بی‌مناسبت ندیدیم که این هفته از رابطه داروها و به ویژه واکسن‌های خارجی با پدافند غیرعامل در حوزه زیستی بگیم. همینجا این نکته رو باید بگم، عزیزانی که در نظر سنجی هفته گذشته برنامه‌مون شرکت کردن و همکارمون به قید قرعه با اونها گفتگو کردن، در بخش گفت و شنود برنامه هفته آینده انشالله صدای گرمشون رو میشنویم. خب مدتیه که با داغ شدن بحث واکسن کرونا و خبرهای جست گریخته‌ای درباره واکسیناسیون در برخی کشورها، انتظارات درباره تهیه واکسن در میان بخش زیادی از جامعه بالا رفته. تو این بین آمریکایی‌ها که با تحریم‌هاشون از رسیدن برخی از ضروری‌ترین کالاهای درمانی مثل پانسمان بیماران پروانه‌ای یا واکسن آنفولانزا به کشورمون سنگ اندازی کردن، حالا راضی شدن که واکسن آمریکایی شرکت فایزر رو به ما بدن و تو این بین یهو سر و کله گروهی خیلی و بینام و نشون پیدا شد که مدعی شدن حدود 150 هزار دوز واکسن فایزر رو برای ایرانی ها تامین کردن و این یعنی در نهایت فقط 75 هزار نفر ایرانی میتونستن این واکسن رو تزریق کنن، اونم واکسنی که در داخل خود آمریکا تا الان عوارض متعددی رو در بین کسایی که ازش استفاده کردن به دنبال داشته. حالا آیا واقعا نباید به خرید واکسن، اونم از شرکتی که در خود آمریکا 74 بار حکم محکومیت گرفته، شک کنیم؟
اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
اما شما عزیزان هم اگر در این مورد نظری دارید، میتونید با شماره پیامک 30900 با ما در میون بذارید. دعوت می‌کنم در همین رابطه به نخستین بسته گزارشی برنامه توجه کنید.
خبر تولیدش امیدوار کننده بود. واکسنی که قرار داشت کووید 19 که جان میلیون ها انسان را گرفته را از بین ببرد. فایزر آمریکایی اولین شرکت تولید کننده این واکسن بود و از بین نفرات داوطلب برای دریافت آن، دکتر مایکل گریگوری، پزشک بیمارستان شهر فلوریدا بود که مرگ بعد از تزریقش نگذاشت امیدواری کادر درمان از پیدا شدن واکسن دوام زیادی بیاورد. هایدی نکلمان، همسر مایکل، در صفحه فیسبوکش نوشت:
مایکل فوق‌العاده سالم بود و سه روز پس از دریافت اولین دوز، جوش‌های قرمزی بر روی دست و پاهایش ظاهر شد. اون یکی از طرفداران واکسن بود، به همین دلیل خودش واکسن فایزر رو زد. مردم باید از عوارض جانبی اون با خبر باشن. زندگی زیبای ما نابود شد.
گزارش سازمان غذا و دارو هم ترس را در بین مردم و کادر درمان بیشتر کرد.
سازمان غذا و داروی آمریکا هشدار داد که موضوع عوارض جانبی واکسن کرونا فایزر باید قبل از عمومی شدن این واکسن حل شود.
همین موضوعات باعث بی‌اعتمادی کارکنان دولت به فایزر شد. روزنامه دیلی میل:
حدود نیمی از کادر درمان در ریور زدیل کالیفرنیا و یک بیمارستان در تگزاس اعلام کردند واکسن کووید 19 را تزریق نمی کنند. 60% از کارمندان خانه های سالمندان در اوهایو و 40% از کادر درمان در لس آنجلس نیز به واکسن فایزر و مدرنای آمریکایی نگفتند.
آفریقا هم از دریافت فایزر انصراف دادند.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس. بازخوانی عبرت آموز یک تاریخ، فروپاشی یک تمدن 800 ساله، حفظ ظاهر، ترویج ربا، فحشا، دروغ، کمکاری، بی انضباطی اجتماعی.
بسیار خوب، فراموش نکنیم که موضوع جنگ زیستی یک واقعیته، موضوعی که باعث میشه بحث بسیار مهمی با عنوان دفاع یا پدافند زیستی به میون بیاد، مبحثی که از زیر مجموعه های پدافند غیر عامله و بر همین اساس در کشورمون قرارگاهی در سازمان پدافند غیر عامل برای اون ایجاد شده. حالا پرسش اینه، واکسن کرونا که ابزاری برای حفظ جون آدم هاست، چطور میتونه به یک اسلحه تبدیل بشه؟ برای شناخت بهتر از این موضوع میخوام گفتگو کنم همینک با جناب آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، جانشین قرارگاه پدافند زیستی که از پزشکای خوب کشورمون هم هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خیلی خوش اومدین.
سلام از شنوندگان عزیز، انشالله که ایام به کام باشه و این دوران پرتلاطم پاندمی کرونا رو به خوبی پشت سر
بگذاریم. آقای دکتر، از جمعه گذشته که رهبر معظم انقلاب ورود واکسن آمریکایی برای کرونا رو ممنوع اعلام کردن، ما شاهد واکنش‌های زیادی و گوناگونی هستیم. در این بین رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که موج رسانه‌ای رو علیه این تدبیر رهبری آغاز کردن، عنوان می‌کنن چون برخی کشورهای غربی واکسن فایزر رو وارد کردن، پس یعنی این واکسن مشکلی نداره، و به نوعی می‌خوان به مخاطب بگن که ایران موضوع واکسن رو سیاسی کرده. حالا آقای دکتر، سوال اصلی اینه که آیا خرید واکسن فایزر به وسیله برخی کشورها دلیل منطقی برای استفاده از اون برای ما هم میتونه باشه؟
صرف این که یک کشوری داره استفاده میکنه دال بر این که ما هم میتونیم استفاده کنیم نیست. اکثر کشورهای دنیا برای ارزیابی داروها و واکسنها شرایط و پروتکل‌هایی رو دارن، اما براشون مهم هستش که این دارو و واکسن مجوز بعضی از مراجع بین‌المللی رو داشته باشه. مثلا میگن اگر دارویی و FDA یا آمریکا تایید کرد، دیگه ما تایید میکنیم، یا اگر دارو یا واکسنی رو سازمان جهانی بهداشت تایید کرد، ما رو تایید اونها سعی میذاریم و تایید میکنیم. اما تایید یک دارو یا واکسن توی سازمان جهانی بهداشت دلیل بر این نیستش که ما ارزیابیش نکنیم. اگر قرار است واکسن یک کشوری هم استفاده بکنیم، خودمون باید به نتیجه برسیم که این پلتفرم های مختلف واکسن کدوم به درد ما میخوره. متخصصینمون، کارشناسامون، کمیته های مختلفمون به این نتیجه برسن. اما همین که بخوایم بگیم آقا یکی بیاد بگه چون فایزر تولید کرده پس ما باید قبول بکنیم، اینجور نیست. شما اشکال نداره ما مثلا از فایزر هم واکسن بخریم. همین الان ما گرفتار داروهایی هستیم که برای اقشار آسیب پذیر جامعه‌مون، اطفال، سرطانی ها و بیماری های دیگه نیاز داریم. همین کشورها و همین شرکتها دریغ میکنن از دادن اون اقلام مورد نیاز. خب این یه مقداری همچین ذهن و آزار میده که به فرق نگر دارد. چرا داروهای فایزر برای سرطانی ها به راحتی در اختیار ایرانی ها قرار نمیگیره؟ چرا داروهای فرمان شرکت های دیگه، داروهای خیلی ساده تر، خیلی پیش و پا افتاده تر هم از این کشور دریغ کردن؟ اکثر این شرکت ها از جمله فایزر تو کشورهای دیگه این کارهای تست های انسانیشون رو انجام دادن. ما این محض رو به طور جدی داریم. خب برای چی ما بیاییم بریم برای از همچین شرکت هایی واکسن تهیه بکنیم؟ منطق حکم میکنه که یک، ما ارزیابی بکنیم و نهایتا از کجا تامین بکنیم. این رفتارها رو هم با ما نکرده بودن. یعنی اگر تو تمام دوران جنگ، تو تمام 10-15 سال گذشته حوزه دارو رو ما تحریم نکرده بودن و دارو در اختیارمون بود، واکسن در اختیارمون بود، آدم مشکلی نداشت. مطلب اینه تو شرایط عادی و قبل از این پاندمی دسترسی به داروها رو بر ما بستن.
آقای دکتر، سوال بعدی اینه که چه تهدیداتی از دیدگاه پدافند زیستی در ارتباط با تزریق واکسن کرونای آمریکایی متصور هست؟
واکسن فایزر واکسن بر پایه mRNA هستش. این تکنولوژی بسیار پیشرفته به روزی هست، اما هنوز اون کلینیکال ترایال اصلی خودش و بیش از 10 سال حضورش و پیامدهای طولانی مدتش رو طی نکرده. ممکنه ما بیان تو شرایط عادی میلیون ها دوز از این واکسن هم استفاده بکنیم، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه متوجه بروز یه سری اختلالات و بعضی از انواع بیماری ها توی آحاد جامعه بشیم که این واکسن رو زدن. مسئول سازی و واکسیناسیون یکی از الگوهای عقلانی و به روز تا حدی ارزان قیمت در مقابل با بیماری‌های واگینه. منطق این هستش که ما از الگوهای استفاده بکنیم که کمترین تهدید و محدودیت ها رو داشته باشیم. اگر قرار باشه ما برای مسئول سازی کشور خودمون رو وابسته به کشورهای دیگه بکنیم، مثل این میمونه که یک کشور ارتشش رو منحل بکنه، بگه اگر اتفاقی برای من افتاد ارتش کشور همسایه میخواد از من دفاع بکنه. خب ما چرا باید این رفتار رو داشته باشیم؟ موقعی که نیاز داریم، خب اولا سرمایه های دانشمند جوان داریم و نخبگان کشور رو داریم و افراد متخصصین با تجربه متعهدمون رو داریم، ثانیاً مراکز علمیمون رو داریم، ثالثاً فعل خواستن رو در این افراد ما داریم. شما 12 سال 13 سال هستش واکسن آنفولانزا رو تو کشور نتونستن تولید بکنن به دلایل مختلف، ولی ظرف کمتر از 1 سال به سمت تولید واکسن کووید رفتیم. تازه واکسن آنفولانزایی که دنیا 10 سال بهش مسلطه، کووید تماما مشغول بوده، اما فعل خواستن منجر به یک اتفاق خیلی خوب شد. پس به همین خاطر هم هستش که ما باید مسئول سازی رو در داخل کشور تقویت بکنیم، نیاز باشه باید بریم تهیه بکنیم واکسن رو، اما بر اساس پلتفرمایی که متخصصینمون تایید میکنن و با حفظ منافع ملی کشور.
دکتر کریمینیا، یکی از شبهاتی که در این مورد مطرح شده تولید مشترک واکسن ایران و کوبا است. گفته میشه که کوبا کشور نچندان پیشرفته ایه، بنابراین نمیشه روی مؤلفه های علمی و تحقیقاتی این کشور در زمین واکسن اعتماد کرد. آیا این دیدگاه درسته؟ شما موافقین؟
ببینید، یکی از شیوه هایی که ما میتونیم برای تولید واکسن استفاده بکنیم، استفاده از تجربه کشورها و شرکت های دیگه هستش که ما رو میتونه مسیرمون رو کوتاه‌تر بکنه. و خب سابقه همکاری هم ما داشتیم با بعضی از کشورها مثل هند و مثل کوبا در تولید واکسن، حالا تو بحث واکسن هپاتیت بی و بعضی از محصولات دیگه که این مسیر رو رفتیم. این نکته خیلی خوبیه، یعنی یه مقداری به ما کمک میکنه، اما یک شرط داره. شرطش هم این هستش که باید دانش و تکنولوژی به داخل کشور منتقل بشه. بعضی از این کشورها مثلا کوبا خب سابقه خوبی در حوزه سلامت و تولید واکسن داره، برای این هم جزء کشور موفق در مدیریت کرونا بوده، اما در هر حال کرونا کمتر از 1 سال سن داره و تولید واکسن، تحقیقات واکسن روی این موضوع کووید 19 کمتر از 1 سال. پس هر کشوری که بریم سراغه در هر حال زیاد از ما جلوتر نیستن، فقط بعضی از کشورها زیر ساختای مناسبی دارن، فاصله تولید، فاصله تحقیق تا تولید رو خیلی کوتاه‌تر میتونن بکنن. از جمله همین کشور کوبا هستش که انستیتو پاستور ایران پروژه مشترکی رو باهاش داره کار میکنه.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر هم، گرچه شاید به موضوع ما خیلی ارتباطی نداشته باشه، اما خوشحال میشم بفرمایید، با توجه به روند نزولی چند روزه آمارهای کرونایی تو کشور، آیا میشه امیدوار بود که امسال نوروزی آرومتر و عادیتر رو بتونیم داشته باشیم؟
به نظر با توجه به شرایطی که پیش رومون هستش، این همدلی که الان بین مردم هست اگر ادامه پیدا بکنه، بله انشالله ایام آرامتری رو خواهیم داشت. نه اینکه بیماری شکن شده باشه، نه، یه مقدار کار داریم با این بیماری، اما نه، ایام آرامتری خواهیم داشت انشالله. شاید برای نوروز بشه یه مقداری این رفت آمدها رو و ارتباطات رو با حفظ یه سری پروتکل های ویژه آن ایام انجامش داد.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید با رویای اندلس. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
انشالله که با همفکری و همراهی مردم مسئولین ما این دوران پشت سر میگذاریم، و خواهشی که از مردم عزیزمون دارم این که به محققان کشور اعتماد داشته باشن. وقتتون بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر محمد کریمینیا، جانشین قرارگاه پدافند زیستی. اما همکارم خانم نسترن آقا محمدی بین تعدادی از هموطنای خوبمون در شهر کرج رفته و با اونها گفتگو کرده. دعوت میکنم شنونده این بخش گزارشی برنامه‌مون باشید.
واکسن آمریکایی نه، اما چرا؟
ما
خب یه چیز مشخصیه، آمریکا خودش تعدادش بالاه، اگه این واکسن واقعا برای خودش جواب داده چرا آمارش نمیاد پایین؟ چرا داره صادر میکنه؟ اونم مخصوصا به کشور ایران که با ایران خیلی دشمنی و مشکلات داره.
تجربه ثابت کرده به آمریکا نمیشه اعتماد کرد.
تاریخ اینو ثابت کرده که هر باری که ما با آمریکا همکاری میکنیم اون چیزی که باید انجام میده و اون چیزی که درست سر انجام نمیده.
اگه آمریکا به فکر ما بودش تحریم بقیه دارو هم برمیداشت.
دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، آذرماه 98.
یه شرکت سوئدی بود که اعلام کرد که ما به دلیل اینکه به هر حال تحت فشار دولت آمریکا هستیم نمیتونیم به شما محصول بدیم.
با یه تاول کوچیک ما اگه اون پانسمان نذاریم روش تحریمش نکنیم اون همجوری گسترده تر میشه تو بدنم.
ژان لوک لانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی.
کنتریزه لاکروکن سیستماتیک.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکاران هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان بجیب بزنن.
جدیداً موج ایجاد شده که وارد نکردن واکسن آمریکایی به ایران رو معادل به فکر سلامت مردم نبودن حکومت ایران میدونن. کلا نظر خودتون چیه؟
ببینید اینکه حالا واکسن حالا با هر برندی حالا مخصوصا آمریکایی یا فرانسوی یا انگلیسی بخواید در نظر بگیرید، میگن که اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی. بیشتر این کشته رو آمریکا میده و انگلیس. خب چطوری که دواش دستشو به دیگران میخواد بفروشه پیشکش کنه، خودش همچنان درگیره، اونم با این شدت رکوردار همیشه تو دستش نگه میداره. طبیعتا خب باور این سخت و یه جورای باور نکردنیه که اینا به چه راه چاره‌ای رسیده باشن.
چون اگه حکومت به فکر مردم نبود خیلی راحت میتونست باش مخالفت نکنه، میتونست آزادانه بذاره به عهده خود و مردم، هر کسی خودش انتخاب کنه که میتونه بزنه نمیتونه بزنه. ولی وقتی تصمیم میگن که مردم حتما جونشون در خطر ممکنه قرار بگیره ولو کسی بخواد بزنه، حکومت اونو منع میکنه. به نظر من به آمریکا اصلا نمیشه اطمینان کرد.
ما خودمون بهترین پزشکارو داریم تو بخش داروسازی و اینا، چرا خودمون نباید تولید کنیم؟ ما خودمون میتونیم با تکیه بر خودمون این واکسن رو تولید کنیم و نیازی به کشوری مثل آمریکا نداشته باشیم که بخوایم از آمریکا واکسن بگیریم.
نه، به نظر من وقتی نیروی داخلی تولید میکنه نیازی به آمریکا و یا کشور غیر قابل اطمینانی نداریم.
من خودم به واکسن داخلی بیشتر اعتماد دارم.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امشب هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و معنویت غیر مذهبیات گفتار، رابطه زن و مرد گفتار، ترجمه واردات تحقیقات خارجی. رویای اندلس.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو ایران رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم نفیسه ایمانی تهیه کننده این بخش، بهنام سلیمیان صدا بردار و مجید ابراهیمی هماهنگی از ساعت 14 در خدمت شما خوبان بودیم. امیدوارم مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد رضایت و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با همکارانم در بخش سوم، از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. بنگر چگونه دست تکان می دهم، بنگر چگونه دست تکان می دهم، گویی مرا برای وداع آفریدند. شب بخیر، خدا نگهدار.